الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية بصحة السعر على الكون فقط والافتقار همه إلى الوسط والانفتاح منه في التأخل والاتحاد الكل والتسلسل إن الوجود عارض الماهية بروزا ذهنيا يكفيه نفس شيئية الماهية لا خارجيا مقتديا لوجود المعروض سابقا تصورا و شهدا هویتا فی الواقع ثم اشرنا الى ادلت اربعت علی الاروز علی اول قولنا لصحة السال المعهودة بين القوم لجعل الإضافة واللام للأهل على الكون فقط أي يصح سلب الوجود عن الماهية ولا يصح سلبها عن نفسها ولا سلب ذاتياتها عنها فليس عينا ولا جزءا لها والثاني قولنا لافتقار حمله ای حمل الوجود على الماهیه الى الوسط ای ما یقرن بقولنا لانه كما عرفه الشیخ فقولنا العقل موجود مفتقر الى الدليل و حمل الماهیت و ذاتیاتها غیر مفتقر الیه لان ذاتی الشیء بین الثبوت له فلیس عینا ولا جزءا لها و ثالث قولنا لانفکاک للماهیه و تنفیر للنوعیه اشارة الى التحليل والتأمل المذكورين منه اي من الوجود في التأخذ اي نأكل الماهية كماهية المسلط ونغفل عن وجودها الخارجي والذهني وغير المغفول غير المغفول فثبت زیادته علیها و رابع قولنا لاتحاد الکل هنگامی که ما به اصل واقعیت اذعان و اعتراف کردیم و سفسطه را پشت سر گذاشتیم و به واقعیتی اعتقاد پیدا کردیم از این واقعیت یا هر چه اسمش بگذاریم ذهن ما دو تا مفهوم انتزاع میکنه یکی مفهوم وجود یکی ماهیت البته اینها یک قسمتش تکرار هست برای ربط بحث‌ها به یک دیگر زیر یک واقعیتی که ما به واقعیت او اعتراف داریم و اعتقاد داریم که زیر یک واحد از واقعیات هستش یه واقعیتی از باب اشتباه حس نیست مثل قطره‌های باران که به نظر ما یه خطوط مستقیمه میاد اینجوری نیست یا مثل اون طرف خیابان که به نظر ما تنگ تر از این طرف خیابون میان نیست، یه واقعیت هستش. ذهن ما در اثر اقتداری که خداوند متعالی بهش عنایت فرموده دو تا مفهوم از این واقعیت انتظار میکنه، یکی این که این واقعیت، یکی انسان. این واقعیت انسان است، شجر نیست و سماع و عرض نیست، انسان هستش. یکی هم این که هستش، هست، بود داره، هستی داره. لذا انسان، الانسان و موجودم، اجالتا از این واقعیت، از این واحد از واقعیت دو تا مفهوم انتزاع کرده. یکی مفهوم انسان که ما به امتیاز این زید هست از سایر موجودات. یکی هم هستی، این واقعیتی انسان هستش. این مثل دو دو تا چهار تا هیچ ابهامی نداره، تعقیدی نداره. حالا عرض میکنم که در همین جا اختلاف هستش که ببینیم وجود با ماهیت، آیا وجود عین ماهیت است یا وجود جزء ماهیت است یا وجود زائد بر ماهیت است، یعنی مغایر با ماهیت است. از این سه حال بیرون نیست. ما هنگامی که از این واحد از واقعیت که زید باشه مفهوم انسان انتزاع کردیم و مفهوم موجودون وجودم انتزاع کردیم، ببینیم مفهوم وجودی که اطلاق بر همه موجودات میشه، حمله بر همه موجودات میشه، این انسان هست، آسمان هست، زمین هست، امثال اینها، این محمول، این مفهوم وجود با ماهیت، اینها چه کاره هستن و چه نسبتی به یکدیگر دارن؟ آیا وجود عین ماهیت است؟ آیا جزء ماهیت است؟ و آیا زائد بر ماهیت، یعنی غیر از ماهیت، مغایر با ماهیت و عارض بر ماهیت؟ این بحث مطرح میشه. باز دوباره این بحث یه دامنه پیدا میکنه که عینیت یا جزئیت یا مغایرت در کجا؟ در وعاء خارج یا در وعاء ذهن؟ چجوریه؟ لاشکه در این معنا که وجود و ماهیت همه متفقن بر این که اتحدا هویتن، وجود و ماهیت در محیط خارج. حالا چرا هویتن ایشون فرمود و واقع و فل واقع فرمود و فل خارج نفرمود؟ بعدا سرش رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. ببینیم که وجود اگر عین ماهیت است یا جزء ماهیت است یا مغایرت مغایره با ماهیت است، در قلم روح خارج یا در وعاء ذهن کدومه؟ ناشکه در این معنا که طرفین دعوا که متکلمین و حکما باشن، البته متکلمین یعنی ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری متکلمین عامه، طرفین دعوا در این که وجود و ماهیت عین یکدیگرند در خارج هیچ دعوایی ندارن، برای اینکه زید یه واحد از واقعیت هست و عقل ما این را درک میکنه، یه وحدت داره بر زید حکومت میکنه و وجود و ماهیت در زید، در این واقعیت، در این واقعیت خارجیه یه چیزن. اصلا تحلیل به وجود و ماهیت در خارج نمیشه، یه واحد هست، یه واقعیته، یگانگی و وحدت برش حکومت میکنه. پس اختلافی در این معنا نیست، وجود و ماهیت عین یکدیگر هستن. البته اتحادشون اتحاد متحصل و لا متحصله، تقریبا مثل اتحاد جنس و فصله که فصل محصل جنس محصل جنس هسته. اما در محیط ذهن اختلاف است. طرف دعوا، یه طرف دعوا حکما هستند، یه طرف دعوا ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری از متکلمین عامه. عرض میکنم که در اینجا متکلمین یعنی اشاعره و ابوالحسین بصری میگن که وجود عین ماهیته، وجود در هر ماهیتی عین اون ماهیت ذهنم، همین طوری که وجود عین ماهیت است خارجم، در هر ماهیت خارجی وجود عین اون ماهیته، در محیط ذهنم وجود عین هر ماهیتیه، وجود عین ماهیت انسانه، عین ماهیت فرسه، عین ماهیت بقره و هاش. به این معنا که وقتی ما میگیم الانسان و موجودون، مثل این که میگیم الانسان و انسان، وقتی میگیم از سواد و موجودون، مثل این که میگیم از سواد و سوادون، برای که وجود در سواد عین ماهیت سواده، در انسان عین ماهیت انسانه، در شجرم عین ماهیت شجره. پس وجود با انسان مترادفه، با شجر مترادفه، با حجر مترادفه. اینجوری میشه الانسان و موجودون یعنی الانسان و انسان، از سواد و موجودون یعنی از سواد و سوادون، چون وجود این ماهیته، این هر ماهیته. حالا این یه طرف دعوا، طرف دیگر دعوا حکما هستن که میگن وجود در محیط ذهن، البته تعبیر میکنن در محیط تصور، در محیط ذهنن نمیگن، لنکتتن که توضیحش عرض شد، میگن که بله وجود در مقام تصور و در یک و از یه نظر محسوسی وجود زائد بر ماهیت، مغایر بر با ماهیت و عارض بر ماهیت. حالا دعوا که منقح شد، ببینیم چی وادار کرده است ابوالحسن اشعری و کسانی که با او هم صدا هستند بر این حرف رو بزنن که وجود در محیط ذهنم متحد با ماهیته. عرض میکنم که البته اینها از این راه به این حرف غلط افتادن، و اون اینه که اینا میگن که وجود، عرض میکنم که جزء ماهیت کی نیست، برای که وجود یا عین ماهیت باید باشه یا جزء ماهیت باشه یا غیر ماهیت باشه، میگن اما وجود جزء ماهیت کی نیست و این معنا اتفاقیه، مفهوم وجود جزء انسان نیست، برای که انسان یه جزء شیوانه یه جزء ناطقه، وجود جزء انسان کی نیست، وجود جزء شجرم نیست، جزء حجرم نیست، وجود جزء ماهیت نیست و زائد بر ماهیت هم نمیتونه باشه، که حالا عرض میکنیم چرا نمیتونه باشه، اونو میگن پس بنابراین این ماهیته. استدلالی که متکلمین دارن اینجوری تقریر میشه که وجود جزء ماهیت که نیست به اتفاق فریقین، و زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت هم نمیتونه باشه، که حالا عرض میکنیم چرا نمیتونه باشه، پس عین ماهیت. حالا چرا وجود نمیتونه زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت باشه؟ اونا گفتن که بر حسب قاعده فرعیه که در فلسفه و کلام معروف است، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له لثابت. البته لثابت حضرت استاد علامه قدس سره درش و بحث داشتند و می‌فرمودند نه ثبوت و شیء اندشی ان فرق و ثبوت المثبت لا ثابت لا ثابت نمی‌تونیم بگیم، چنانچه در حواشی اسفار این معنا در کلمات حضرت استاد قدس سره منعکس هست. اما الان اونی که معروفه ثبوت و شیء اندشی ان فرق و ثبوت المثبت لا، اینها ابوالحسن اشعری میگه که وجود جز ماهیت نیست، زائد بر ماهیت هم نمیتونه باشه، برای که زائد بر ماهیت اگر شد عارضه بر ماهیته، چون الانسان و موجودون میگیم عارضه بر ماهیته و ثبوت و شیء ان که وجود باشه لشیء ان که ماهیت باشه هر ثبوت مثبتون لحیث که ماهیت باشه. وقتی اینجوری شد وجود زائد بر زائد و عارض بر کدوم ماهیته؟ آیا وجود زائد و عارض بر ماهیت معدومه هست؟ یا وجود زائد و عارض بر ماهیت موجوده هست؟ کدومشه؟ اگر چنان که وجود زائد و عارض بر ماهیت معدومه هستش، معروضی که ماهیته، وقتی میگیم اهل انسان و موجودون، معروضی که ماهیت معدومه و وجود عارض بر ماهیت معدومه میشه، اجتماع نقیزینه، برای که ماهیت در مقام معروضیت معدومه و همین ماهیت هم باید معدوم باشه، چون فرضاً وجود عارض بر ماهیت معدومه میخواه بشه و هم موجود باشه چون وجود عارض برش شده، اجتماع نقیزینه و محال. اگر چنانچه بگیم که وجود زائد و عارض بر ماهیت موجوده، ماهیت موجوده به کدوم وجود؟ وجود عارض بر ماهیت موجوده، ماهیت موجوده به همین وجود عارض یا به وجود دیگه؟ اگر بگیم وجود عارض است بر ماهیت موجوده به همین وجود عارض، تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، لازمش اینه که وجود در مرتبه متقدمه معروضه باشه، در مرتبه متقدمه معروض باشه، در مرتبه متأخر عارض هم باشه، چون معروض یه نحو تقدم بر عارض داره و تقدم شیء علی نفسه گرچه دور نیست اما ملاک بطلان دوره، دورم که باطله به خاطر همین معناست، به خاطر تقدم شیء علی نفسه هست. عرض میکنم که و تقدم شیء علی نفسه برمیگرده به اجتماع نقیزه و اجتماع نقیزه هم که از ابده بدیهیاته، برای که تقدم شیء علی نفسه مثل این که وجود در مرتبه متأخره باید باشه و نباشه، هم باشه هم نباشه، در مرتبه متأخره باشه، برای فرض ما اینه که هم در مرتبه متأخره و هم در مرتبه متقدمه، و فرض این که در مرتبه متقدمه هم هست مقتضی این معناست که در مرتبه متأخره نباشه، پس در مرتبه متأخره هم باید باشه هم نباشه، بین اجتماع نفید. بنابراین گفته که بله وجود عین ماهیت، که راهی نداریم جز ماهیت که نیست، زائد بر ماهیت هم نیست که عارض بر ماهیت بشه، پس عین ماهیته. برای این که دقت بفرمایید در یه مسئله علمی وقتی انسان نتونست حل اشکال بکنه دیگه چالش نمیفته، اما حالا اگر میتونست، لذا گفته که وجود عین ماهیته، مثلا وجود انسان عین ماهیت انسان، وجود فرد عین متحد با ماهیت فرد، وجود بقر متحد با ماهیت بقر و وقتی وجود متحد با ماهیت انسان شد متحد با ماهیت فرد هم که هستش، پس لازمش اینه که انسان و فرد و بقر و همه ماهیت یه چیز بشه، اینجوره. و براهین دیگری که دلالت بر بطلان حرف ابوالحسن اشعری میکنه، حالا همینجا نتونست حلش کنه و فکر میکنه میبینه ثبوت و شیء ان شیء ان فرع و ثبوت المثبت له، باید ماهیتی باشه تا وجود زائد بر او و عارض بر او باشه. خب به کدوم وجود موجود باشه؟ و اما اگر به وجودی غیر از وجود عارض موجود باشه، ما نقل کلام میکنیم به اون وجود، میگیم که عروض اون وجود بر ماهیتم فرع بر ثبوت ماهیت هست. اگر باز دوباره گفت به وجود عارض موجوده، ماهیت موجوده به وجود عارض، همین تقدم و شیعه نفسه لازم میاد. و اگر گفت به وجود دیگری، ما نقل کلام میکنیم به اون وجود و لازمش تسلسله و تسلسلم باز. حالا که اینجوری شد چه باید کرد در اینجا؟ ال انسان موجود، وجود جزء ماهیت نیست، زائد و عارضش هم برش هم که نمیتونه باشه. چون نتوانست حل اشکال بکنه گفت عین ماهیته. وقتی گفت عین ماهیت، اولا اشتراک معنوی وجود را که نابودش میکنه ابوالحسن اشعری، برای که وقتی وجود عین ماهیت شد، از اون ره گذر که ماهیت مسار کثرت اتت، ماهیات گوناگونه، وجودم حقایق مختلفه خواهد شد، مفاهیم گوناگونی خواهد شد و اون اشتراک معنوی مفهوم وجود را که نابود میکنه، این که از بین میره در حال که برهان برش اقامه شده. یکی هم این که لازمش اینه که همه چیز بشه یک، همه چیز یک چیز بشه دیگه. عرض میکنم که در اینجا باید فرزندان برومنده تشیع و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که به نور قرآن و عترت فلسفه را منور کردن، اونها قدم به جلو بگذارن و الا سقیفه در اینجا کاری از ایک ساختنی. در اینجا صدر و متعلقه تل اسلام علیه رحمت الله الملک العلام می فرماید که چون قاعده عقلی هم که تخصیص بردار نیست که ما بگیم ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، مگر در این مورد وجود و ماهیت تخصیص که نمیتونیم بزنیم، باید چه کار کرد؟ در اینجا ابوالحسن اشعری و رفقای او توجه نکردن که اینجا قاعده فرعیت اینجا مشمول قاعده فرعیه نیست. اینجا قلمرو و مجرای قاعده فرعیه نیست، این مورد تخصصاً بیرونه. اینجا ثبوت و شیعه خوشبختانه، نه ثبوت و شیع لشیعه. اگر ثبوت و شیع لشیعه بود، بله فرع و ثبوت المثبت له، اما ثبوت و شیع کسی نبود فرع و ثبوت المثبت له. مورد وجود و ماهیت ثبوت و شیعه، نه ثبوت و شیء ان لشیء. چی گفته؟ برای اینکه وجود نفس تحقق ماهیته، نفس کون ماهیته، ماهیت یه تحقق غیر از وجود نداره به اتفاق فریقین. بنابراین این مورد مجرای قاعده فرعیه نیست که جناب عالی بری دنبال این معنا که وجود اگر زائد و عارض بر ماهیت شد، عارض بر ماهیت معدومه تا اجتماع نقیزین لازم بیا، عارض بر ماهیت موجوده تا بگیم به این وجود موجوده، به وجود دیگری موجوده و این اشکالات پیش میاد. نه، اینجا ثبوت و شیعه، اینجا مفاد حل بسیطه، نه مفاد حل مرکبه. اینجا ثبوت و شیعه، ثبوت و شیعه که دیگه اصلا وجود و ماهیت در محیط خارج با هم متحد هستن و یکی هستن، در محیط ذهنم وجود و ماهیت با هم یکی هستن، چون تا تصور ماهیت کردیم برای فاصله وجود ذهنی پیدا میکنه. بله، از اون ره گذر که ذهن انسان یک اقتداری داره، میتواند یک چیزی را ملاحظه بکند به عنوان علم بسیط، یک چیزی را ملاحظه بکنه به عنوان علم مرکب. میتونه یه مرتبه هست که انسان ملاحظه میکند چیزی را و ملاحظه میکند ملاحظه خودش را، علم مرکب میشه، میدونه دانستن و دانستن این دانستن. یه مرتبه هست که به عنوان علم بسیط ملاحظه میکند چیزی را، اگه ملاحظه نمیکند این ملاحظه خودش را، نه اینکه ملاحظه میکند عدم ملاحظه را، نه ملاحظه نمیکند عدم الاعتبار، نه اعتبار عدم. مثلا وقتی تا ما ماهیت بیاض را تصور کردیم فورا وجود ذهنی پیدا میکنه، لیکن عقل این معنا رو درک میکنه که بیاضیت غیر از موجودیته و میتونه عقل وجود ذهنی بدر به این ماهیت، لیکن توجهی به این وجود ذهنی نداشته باشه، خود ماهیت را منظور نظر قرار بده. همین مرحله که دقت باید کرد در بسیاری از مباحث این معنا به کار میخوره. اینجا بهش میگن شیئیت ماهیت، شیئیت ماهوی، یا میگن تقرر ماهوی، یا میگن مثلا این تقرر ماهوی که میگن یا شیئیت ماهوی که میگن همینه که ما تصور بکنیم ماهیت را و تصور نکنیم تصور خودمون را، اعتبار نکنیم وجود ذهنی را، نه اینکه اعتبار بکنیم عدم وجود ذهنی را که ممکن نباشه، برای که هر اندازه ذهن ما بخواد زحمت بکشه که ماهیت را تخلیه از وجود بکنه، بخواد ماهیت را جوری ملاحظه بکنه، نه با وجود خارجی، نه با وجود ذهنی، نه با وجود طبیعی، نه با وجود برزخی، نه با وجود بالاتر از برزخ، نه با وجود لفظی، نه کتبی، نه هیچی. اگرم بخوا ماهیت را تخلیه از تمام این وجودات بکنه، این کار باید در محیط ذهن انجام بده و اگر بخوا در وجود ذهن انجام بده، ماهیت وجود ذهنی پیدا میکنه، اما ملاحظه نمی کند این ملاحظه خودش را. این عرض میکنم در اینجا ماهیت من حیثویه ماهیت، در اینجا وجود عرض بر ماهیت. و به فرموده صدر المتعلیهین در کتاب مشاعر، اینجا اصلا اتصاف و عروض باید مجازن بگیم، این ماهیت متصف به وجود میشه یا وجود عارض بر ماهیت میشه، اینا مجازن هست، اینا من باب توسع و مجاز هستش، حالا اینا یکی هستن. هیچ ماهیت به حمل شایع اصطناعی یا موجوده یا معدوم، چه در محیط خارج چه در محیط داخل، به حمل اولی، البته به حمل اولی که اتحاد موضوع و محمول در مفهوم باشه، ماهیت خودش خودش غیر خودش نیست، وجود نه جزء ماهیته نه عین ماهیته. پس در اینجا یکی از بحثایی هست که باید درش دقت کرد که هرچه ماهیت همیشه یا موجوده در خارج یا موجود در خارجی، یا موجوده در ذهنه یا موجوده در ذهنی. وقتی که ما تصورش میکنیم موجوده در ذهن هست، وقتی که تصور نمیکنیم موجود نیست. اما ما این اقتدار و توانایی داریم، این قدرت رو داریم که ماهیت در محیط ذهن تصور بکنیم، اما تصور وجود ذهنیش رو نکنیم، وجود ذهنی را ملاحظه نکنیم. در این وقت در محیط ذهن میگیم ان الوجود عارض الماهیه، لذا ماهیت را به تخت موضوعیت میشونیم و وجود را میگیم به عنوان عارض، میگیم ال انسان موجود، پس که وجود عارض بر ماهیت شده. حالا چرا این کار میکنیم در محیط ذهن؟ چرا نگیم الموجود و انسانون، الوجود و انسانون، چنانچه در خارج اینجوریه؟ و در خارج کار برعکس، از نظر خارج الوجود و انسانون، وجود حد انسانی پیدا کرد.
این معیت قطع نظر از وجود اصلا تصور نمیشه. همون
چرا؟
خودتون تصورم بکنیم آره، از لحاظ تصور خودمون باز هم خودش یه محله از وجوده.
نه، عرض میکنم وجود که پیدا میکنه، ما این وجود را ملاحظه نکنیم. عرض کنم اولا اتصاف و عروض هم مجازن هست، اتصاف و عروض بین ماهیت و وجود نیست، برای این که تحقق اصلا اونی که متحققه و واقعیت داره اون وجوده، اما وجود چون وجود امکانیه و محدوده، یه ماهیت ازش انتظار میشه، حد داره، مرد داره، نفاد داره، پایان داره، ماهیت انتظار میشه. در محیط خارج که برعکسه. چرا؟ برای که در محیط خارج ماهیت عارض بر وجوده، برای که وجود اصله، وجود از طرف حق تبارک و تعالی افاضه میشه. از اون نظر که لفتراق الحاد و المحدود و رب و المربوب واجب و ممکن، ممکن نمیتونه غیر متناهی باشه، این وجود حد انسانی پیدا کرده. پس ماهیتی که حیوان و ناطق باشه عارض بر وجود شده، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های انوار شهودیم، دلی که از معرفت نور و صفا دید، در چیزی که دید اول خدا دید، خدا هست و افاضه حق تبارک و تعالی، وجودی که از طرف حق افاضه میشه. عرض میکنم محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است، وجودی از طرف حق تبارک و تعالی افاضه میشه. لا شک بر در این معنا که مخلوق خدا هست، ممکن و حیوان و ناطقه، آسمون نیست، زمین نیست، فرس نیست، بقر نیست، نیست نیست، یه انبوهی از این لا و لیسه ها را جمع میکنیم رو هر ماهیت میکنیم. در محیط خارج ماهیت عارض بر وجوده و این خزایا اگر بخواییم درست چیز بکنیم بعد اینجور بگیم الانسان و موجودون غلطه، الوجود و انسانون، الوجود و فرسون، الوجود و بقرون. وجود حد انسانی پیدا کرده، حد فرسی پیدا کرده، حد بقری پیدا کرده، اینجوری. پس در خارج وجود اصله و ماهیت عارضه بر وجوده، ماهیت و توئیت و انسانیت و اینیت و آنیت عارضه بر وجود میشه. در محیط ذهن وجود عارضه بر ماهیته. چرا حالا؟ لمش اینه که ماهیت به کندهی و ذاته تو ذهن میا، خودش تو ذهن میا، کاملا معلوم میشه بر انسان. حالا درسته که در که اجناس و قصور به کنه ها شیخ الرئیس گفته مشکله، لیکن ماهیت خودش تو ذهن میا، اما وجود خودش تو ذهن نمیا، نماینده او، نمایانگر او که مفهوم او باشه تو ذهن میا، نه خودش. چون ماهیت خودش تو ذهن میا و خودش بر انسان روشنه به علم حصولی، این را موضوع قرار میده و وجود را محمول قرار میده، میگه الانسان و موجود و و الا این قضیه از باب عکس الحمله، الوجود و انسان. پس چرا دیگه ما دنبال قاعده فرعیه بریم و میگه ثبوت و شیء که وجود باشه لشیء که ماهیت باشه فرع و ثبوت المثبت له، نخیر، ثبوت و شیء که ماهیت باشه برای شیئی که وجود باشه فرع ثبوت مثبت له، وجودم که به خودش ثابته، ثبوتش به خودشه. پس وجودات هستند که در خارج ماهیت عارض بر وجود میشه، حد عارض بر محدود میشه و چون که غیر متناهی نیست وجود، حد پیدا میکنه، مرد پیدا میکنه. اما البته ما این اقتدارم ذهنمون داره که ماهیت تصورش بکنیم و اما تصور خودمون نکنیم. تخلیه ماهیت از وجود تخلیه ماهیت به وجوده، تجرید ماهیت از وجود تخلیق ماهیت به وجوده و این از باب سرایت عمومی نور وجوده که هم مفهوم مقابل خودش را عدم باشه زیر پر میگیره، عدم وقتی تصورش میکنی وجود ذهنی پیدا میکنه، و هم مفهوم قابل که ماهیت باشه، هم دست عنایت رو سر مقابل خودش میذاره که عدم باشه، هم رو سر قابل که ماهیت باشه. حالا مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند بله همین ماهیت من حیثیتی که وجود ذهنی هم داره و ما میتونیم ملاحظه بکنیم ایرا بدون وجود ذهنی، یه چیزی هست و حالا چیز نمیشه گفت و این را باید وقایه وجود قرار داد، تمام نقائص را برگردون به این ماهیت. در حاشیه ملاحظه میفرمید این البته ما یه مقدارم توضیحش عرض کرده بودیم و اینا را خونده بودیم، حالا تکرار کردیم. اولین برهانی که اقامه میشه بر اینکه وجود زائد بر ماهیت اینه. ما می توانیم وجود را از ماهیت سلب بکنیم، اما خود ماهیت را از خودش نمیتونیم سلب بکنیم، و اگر وجود عین ماهیت بود نمیتونستیم وجود را از ماهیت سلب کنیم. ما الان میگیم عنقا موجود نیست، یا یک مثلث متساوی الاضلاع در صفحه این کتاب موجود نیست، یک انسان ده سری موجود نیست. داریم وجود از ماهیت سلب میکنیم. پس صحیح هست سلب وجود از ماهیت، اما صحیح نیست سلب ماهیت از ماهیت و سلب ذاتیات ماهیت از ماهیت. هیچگاه ما نمیتونیم بگیم الانسان و لیس به انسانه، ماهیت را از ماهیت نمیتونیم سلب، ذاتیات ماهیت هم از ماهیت نمیتونیم سلب بکنیم. الانسان و لیس به حیوانه، لیس به ناطقه، لیس به جسمه، لیس به جوهره، نمیتونیم بگیم، چون اینا ذاتیات و تار و پود ماهیت انسان هستن. اما میتونیم بگیم که الانقا غیر موجوده، وجود رو میتونیم از ماهیت سلب کنیم، و این بهترین برهان است بر این که وجود عین این ماهیت و اون ماهیت نیست. اگر وجود عین ماهیت بود نباید بتوانیم ما وجود را از ماهیت سلب کنیم، وان که میتونیم وجود را از ماهیت سلب کنیم، و همچنین جزء ماهیت هم نمیتونیم از ماهیت سلب کنیم، برای که نمیتونیم که الانسان لیس به حیوانه یا لیس به ناطقه که جزء ماهیت باشه، وان که میتونیم بگیم که انسان ده سری لیس به موجوده. پس وجود نه عین ماهیت نه جزء. دلیل دیگری بر این که وجود غیر از ماهیت عبارت از این معنا زائد بر ماهیت، عبارت از این معناست که ثبوت شی برای شی بینه، احتیاج به حد وسط نداره، احتیاج به برهان و دلیل نداره. ما میگیم انسان انسان است و کسی نمیتونه بگه که چرا انسان انسان است، چرا معنا نداره. ما میگیم از سواد و سواد، کسی نمیتونه بگه چرا، دلیل نمیخواد، برای که ثبوت شی برای شی بیان هسته. عرض میکنم که اگر چنون که ما گفتیم الانسان و حیوان، و یا گفتیم الانسان و جسم، و یا الانسان و ناطق، دیگه چرا معنا نداره، برای که جزء ماهیت. و اما اگر چنون که ما گفتیم که نفس ناطقه موجود است، نفس ناطقه ممکنه کسی بگه به چه دلیل موجود است؟ پس حمل ماهیت بر ماهیت و حمل اجزاء ماهیت بر ماهیت احتیاج به دلیل نداره، بیان و ثبوته. اما حمل وجود بر ماهیت احتیاج به دلیل داره. و اگر چنون که ماهی وجود عین ماهیت بود، حمل ماهیت، حمل وجود بر ماهیت نباید احتیاج به دلیل داشته باشه. اجازه بفرمایید یه مقدارم نمیدونم اون عبارت قبلی هم بخونیم که اون روز ما خوندیم.
بخونیم.
چون بعضی از آیون شاید تشریف نداشتن. قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه، به اجازه و اذن آیونی که تشریف داشتن، خلافاً للاشعری، در این قرر بیان میشه مغایرت وجود با ماهیت در حالتی که خلاف ثابت است برای ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری، دو نفر از سران اشاعره و معتزله. حیث و یقول و به عینیته لها ذهنن، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. ابوالحسن اشعری قائل شده است به عینیت وجود با ماهیت در محیط ذهن، البته نه در محیط خارج. در محیط خارج هم که بله، در محیط خارج اتفاقیه که وجود عین ماهیته. قائل شده است به عینیت وجود با ماهیت در محیط ذهن، به این معنا که هر چی میفهمیم از یکی از این دوتا که وجود و ماهیت باشه، عین مفهوم از دیگری. وقتی میگیم الانسان و موجودون، مثل که میگیم الانسان و انسان. لأن المحققين من الحكما قالوا بزيادته عليها في الذکر لا في العلم ولا في حق الذهن بل بتحليل و تأمل من العقل. این لأن المحققین علت برای اینه که اختلاف در محیط ذهن در محیط خارج همه مستفقن بر اینکه وجود و ماهیت متحدن با هم. برای اینکه محققین از حکما قائلن به مغایرت وجود با ماهیت در محیط ذهن نه در مقام خارج بلکه نه در حاق ذهن، یعنی در محیط ذهنم وجود و ماهیت یکی هست و وجود زائد بر ماهیت نیست، پس در کجا مغایره با ماهیته؟ حالا توضیحش میدن. بلکه نه در حاق ذهن، در محیط ذهنم وجود و ماهیت یکی هستن، چون تا ماهیت رو تصور کردیم وجود ذهنی پیدا میکنه. بلکه حکما قائل شدن به مغایرت وجود با ماهیت به وسیله یک تحلیل و تأمل عقلی، تأمل با این معنی اجتهاد و کوشش و ریزکاری، به طور این که نو که تیز ذهن بخورد به خود ماهیت، ماهیت تصور بکنیم و وجود ذهنیشو در نظر بگیریم. در محیط تحلیل و تأمل عقلی که یک ریزکاری مخصوص ذهن باشه، در اونجا وجود زائده بر ماهیته و مغایره با ماهیته، ولی در محیط ذهن هم وجود ماهیتی که هستن. فَإِنَّ الْكَوْنَ فِي الذِّهْنِ اَيْزَنْ وُجُودٌ ذِهْنِيٌ كَمَا أَنَّ الْكَوْنَ فِي الْخَارِجِ وُجُودٌ خَارِجِيٌ. این علت از برای ولافی حاق ذهن ها، علت از برای بل به تحلیل و تأمل من العقل نیست. در حاق ذهنم وجود و ماهیت یکیان و وجود زائد بر ماهیت نیست. چرا؟ برای که کون در ذهنم ایزن وجود ذهنیه، کما این که کون در خارج وجود خارجیه. لیکن العقل از اینجا بیان بل به تحلیل و تأمل من العقل، لیکن العقل من شأنهی ایلاحظها وحدها من غیر ملاحظت شیء من الوجودین به نحو عدم الاعتبار لاعتبار العدم. لیکن برای عقل این اقتدار و این شأن ثابته که ملاحظه بکند ماهیت را به تنهایی، گرچه تنها نیست در محیط ذهنم با وجود ذهنی هستش، اما او ملاحظه وجود ذهنیش را نکنه، به تنهایی ملاحظهش بکنه. لیکن برای عقل این اقتدار هستش که ملاحظه بکند ماهیت را به تنهایی بدون ملاحظه چیزی از وجوده که وجود خارجی و ذهنی باشه با ماهیت، گرچه در همین ملاحظه وجود با ماهیته، چون وجود ذهنی پیدا کرده. خب به چجوری؟ به نحو عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، به این جوری که اعتبار نکند وجود ذهنیش را، نه اینکه اعتبار بکند عدم وجود ذهنیش، که بگیم عدم وجود ذهنی که نمیتونیم اعتبار بکنیم چون وجود ذهنی پیدا کرده. و به عبارت اخرى بعد تأمل شدید فی تکلیت الماهیه مطلق الوجود لیست الماهیت و بالحمل الاولی ذاتی وجودا. وجودن خبر از برای لیست هسته، الماهیه اسمشه، وجودن خبرشه. و به عبارت دیگری بعد از ریزکاری و دقت شدید ذهن در تخلیه ماهیت از مطلق وجود، وجود ذهنی و وجود خارجی و هر وجودی در اون محیط، لیست الماهیت به حمل اولی، نه به حمل شایع صنایع، چون به حمل شایع صنایع که وجوده، الان وجود پیدا کرده، با وجود متحده، یکیه، نیست ماهیت به حمل اولی ذاتی وجود، یعنی وجود نه عینشه نه جزشه، ماهیت خودش خودشه، فقط حیوان و ناطقه. وقتی لوح ماهیت انسان رو مطالعه بکنیم، جز حیوانیت و ناطقیت چیز دیگه نمیبینیم، نه مفهوم وجود میبینیم نه مفهوم عدم. و این کانت بالحمل شایع صناعی وجودا، گرچه به حمل شایع اصطناعی ماهیت وجود متحد با وجود ذهنی الان جوفیه وجوده، چون متحد وقتی متحد با وجود شد نمیشه وجود. و کذا التقلیت و تجرید، تقلیه ماهیت از وجود به حمل اولی ذاتی تقلیه تقلیه، اما به حمل شایع اصطناعی تقلیه ماهیت از وجود عبارت است از تحلیه ماهیت به وجود. همون موقعی که تخلیه ماهیت از وجود ذهنی و خارجی به حمل اولی خودش خودشه تخلیه تخلیه است، اما همین تخلیه به حمل شایع اصطناعی تحلیه هست، یعنی زینت دادن ماهیت به وجود. چون همون موقعی هم که مثلا تخلیه ماهیت از مطلق وجود در کجا انجام میگیره؟ در لابراتوار ذهن، در ذهن فوراً تا فوراً وجود ذهنی پیدا. و تجرید، تجرید الماهیه عن مطلق الوجود، تجرید به عمل اولیه ذاتی تجرید تجریده، اما همین تجرید ماهیت از مطلق وجود به عمل شایع اصطناعی تخلیه ماهیت به وجوده. ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا یکیه نفس و شیئیت الماهیه، وجود عارض بر ماهیت است اما چه عروضی؟ یک کسی بیا بگه که شما یه جا فرمودی ان الوجود عندنا اصیل، یه جا هم داری میفرمایی ان الوجود عارض الماهیه، این فلاسفه چقدر تهافت. میگه انسان میگه که خوب کاری کرد غزالی که کتاب تهافت الفلاسفه نوشت، و بعد کاری کرد ابن رشد که اب تهافت و علف تهافت نوشت، اما نباید دقت میکرد که نه اینجا تهافتی نیست، غزالی هم اشتباه کرده، نه تهافت نیست. ان الوجود عندنا اصیل و ان الوجود عارض الماهیه هیچ منافاتی با هم نداره. ان الوجود عارض الماهیه به تحلیل و تأمل عقلی، حالا وجود و ماهیت یکی هست و ماهیت عارض بر وجوده، مگر ان الوجود عندنا اصیل و همون حرفی که زدیم حالا اینجا همون حرفو میزنیم و ماهیت عارض بر وجوده در محیط خارج، این ریزه‌کاری ذهنه، تحلیل و تأمل ذهنه. علتش هم اینه، وجود حقیقت وجود خارجی تو ذهن نمیاد اما ماهیت خودش تو ذهن میاد، حقیقتش تو ذهن میاد. وقتی آمد وجود فقط مفهومش میچاره، نمایندش میاد. لذا ما ماهیت که خودش آمده موضوع قرارش میدیم، انس ذهن هم که به ماهیت داریم به کثرت انس ذهن داریم، از این نظر ماهیت رو موضوع قرار میدیم، وجود رو معمول قرار میدیم، ولی برعکسه الوجود و انسانه. البته بنده عرض کردم نه کنه وجود میقایت ارتفاع، کنه وجود میقایت ارتفاع، نه شیخ الرئیس فرموده که اجناس و فصول اشیا به دست آوردن سخته، اما نه این که ممکن نیست، نه سخت البته. ما وجود، وجود و کنه و فیقایت ارتفاع، ماهیت نه تو ذهنی هم در باب وجود ذهنی گفتن وجود عارض بر ماهیت است، اما نحوه عروض، عروض ذهنیه نه عروض خارجی که محتاج باشه به ثبوت معروض قبل از عروض عارض. وجود عارض بر ماهیت نحوه عروضم عروض ذهنیه که کافی است این عروض ذهنی را نفس شیئیت ماهیت، یعنی وجود در محیط ذهن عارض بر ماهیت من حیث و هیه هیه میشه. این شیئیت ماهیت نه که آقا ماهیت مسابق با وجوده، بعدن گفته میشه شیئیت و وجود مسابق با هم هستن، اینجا جاهای اشتباه میکنه انسان. این شیئیت ماهیت که میگیم، تقرر ماهوی میگیم، تقدم به تجوهر میگن، همینه که ماهیت رو ملاحظه بکنیم و ملاحظه نکنیم ملاحظه خودمون را، همیشه شیئیت ماهوی بهش میگن. اینم البته اینجا وجوده، به همه شایه وجوده، پس شیئیت مسابقه با وجود. این شیئیت ماهوی که گفته میشه ذهنمون لغزش پیدا نکنه. ماهیت غیر از شیئیت وجودی شیئیتی نداره، چون اعتباریه، اما میتونیم این ماهیت را لخت و عور کنیم از تمام وجودا، در حالی که لباس وجودم هستش در این حال این لباسو رو ملاحظه نکنیم، خود ماهیت رو ملاحظه بکنیم. وجود عارض بر ماهیت است یه نحوه عروض ذهنی، با تحلیل و تأمل عقلی که کافی است برای ثبوت مثبت له، برای ثبوت معروض کافی است نفس شیئیت ماهیت، نه عروض خارجی که مقتضی وجود معروضی که ماهیت باشه قبل از عروض عارضی که وجوده. که بله ماهیت یه وجودی اول داشته باشه تا بعد نمیده وجود بهش عارض بشه، نه تصورن. و این کلمه تصورن که ایشون فرمودن و ذهنن نفرمودن، و این نکته خواجه نصیرالدین طوسی به اشتفتون پیدا کرده که تصورن فرموده نه ذهنن، چون در محیط ذهنم وجود ماهیت یکی هستن. تصورن که اشاره باشه به همون مرحله تحلیل و تأمل عقلی، ماهیت رو ملاحظه بکنیم و ملاحظه ملاحظه خودمون نکنیم. تصورن وجود عارض بر ماهیت در قلمرو تصور. تصور در اینجا نه تصور مقابله با تصدیقه، نه تصور معروفه، همون نحوه تحلیل و تأمل عقلی. وقته هدا هویتن که الواقع، اما وجود و ماهیت از نظر هویت و حقیقت در واقع یکی است. حالا چرا فعل واقعی فرمود و فعل خارج نفرمود؟ علتش اینه که ماهیت و وجود در خارج که با هم یکی هستن، در ذهن هم با هم یکی هستن. ذهن یه مرتبه از مراتب واقع، خارج هم یه مرتبه از مراتب واقع. کسانی که ذهن رو میکوبن، درون گرایی، ذهن گرایی، ذهن چه کار ذهن داری؟ ذهن هم یه مرتبه از مراتب خارج به واقع. بله ثم اشرنا الى ادله اربعه على العروض، سپس اشاره کردیم ما در شعر به دلیل های چهارگانه بر عروض وجود بر ماهیت، اونم به تحلیل و تأمل. الا اول قولنا لصحت السال المعهوده بین القوم بجعل الاضافه واللام للعهد. حالا این دو تا معنا داره. مرحوم آشتیانی میفرمایند این لصحت السال المعهوده بین القوم یعنی سلب وجود از ماهیت صحیحه، در حال که سلب ماهیت از خودش صحیحه. مرحوم آقای آملی می‌فرمایند که نه، همون صحت سلبی که در اصول میگن در قوانین و اینها برای تمیز معنای حقیقی از معنای مجازی، صحت سلب و عدم صحت سلب. معنای حقیقی عدم صحت سلب داره، معنای مجازی صحت سلب داره. اونی که گفتن اجالتا هرچیه. دلیل اولی لصحت السال که معهود بین قوم، سلب وجود از ماهیت صحیح علل کونه فقط. صحت السال منحصر در وجوده، یعنی وجود را فقط میتونیم از ماهیت سلب بکنیم، خودش را از خودش نمیتونیم سلب بکنیم. جزئیاتش هم ببخشید اجزای ماهیت هم نمیتونیم از ماهیت سلب کنیم. ای یسه و سلب الوجود ان الماهیه ولا یسه و سلبها ان نفسها ولا سلب ذاتیاتها انها. صحیح هست، عقل صحیح میداند سلب وجود از ماهیت، و عقل صحیح نمیداند سلب ماهیت از خودش، و عقل صحیح نمیداند سلب ذاتیات ماهیت از ماهیت، مثل جنس و فرس از نو که ماهیت نمیتونی سلب بکنی.
چه لزومی داشت گفتش از خودش نمیشه؟
و حالا برای برهان میخواه اقامه بکنه، برای که اون اشعری میخواه بگه که وجود عین ماهیته. خب اگر عین ماهیته نباید بتونی سلب بکنی، و اگر وجود عین ماهیت شد نباید بتونی وجود از ماهیت سلب کنی.
خودش میگه از خودش جدا
نمیشه. مگر میشه موجودی خودش از خودش جدا بشه؟ میشه چیزی خودش خودش نباشه، غیر خودش باشه؟
همین که میگفت وجود نمیشه محاله منتن که من تحمایت تو بود دیگه رو دیگه
نه، میخواه برهان اقامه بکنه. حالا مناظر فرما، برهان اینه صحیح هست سلب وجود از ماهیت، و صحیح نیست سلب ماهیت از خود، و صحیح نیست سلب ذاتیات ماهیت از ماهیت. فلیس اینن ولا جز انلها، پس وجود نه این ماهیت نه جزء ماهیت که از ذاتیات ماهیت به شمار بره. برای که اگر این ماهیت بود یا جزء ماهیت بود صحیح نبود سلب وجود از ماهیت. حالا که ما میبینیم صحیح هست سلب وجود از ماهیت، پس ماهیت غیر از وجود. ببخشید وجود نه این ماهیت نه جزء ماهیت و مغایر با اوه، زائد بر اوه، عارض بر اوه. و ثانی قولنا لافتقار حملهی ای حمل وجود علی الماهیه الی الوسط. دلیل دومی اینه که احتیاج دارد حمل وجود بر ماهیت به دلیل، به وسط. وسط که میگن اشاره به همون اوسط هستی که در برهان هست، چون اوسط واسطه ثبوت اصغر برای اصغر هستی و در حقیقت محور دلیل، روح هر برهانی همون کبرای برهانه و روح کبرای برهان هم همون اوسط هستش. و به خاطر احتیاج حمل وجود بر ماهیت به دلیل، به وسط. وسط یعنی که ای ما یقرنو به قوله لعن، به قول نال انهو. وسط، وسط و دلیل عبارت است از آن چیزی که مقرون میشه در لغت عربی به قول ما لعنهو. ما میگیم که العالم حادث، یک کسی میگه چرا عالم حادثه، ما میگیم لعنهو متغیرون. تغییر که اوسط هستش در برهان حدوث عالم، بعد از کلمه لعنهو ذکر میکنیم، میگیم العالم حادثه، یک کسی میگه چرا، میگیم که لعنهو متغیرون. این متغیر اوسط برهان هست و در حقیقت روح برهان هست. مقرون میشه به کلمه لعنه در عربی. در فارسی کلمه برای این که متغیر است. وسط و دلیل اونیست که وسط عبارت است از چیزی که مقرون میشه به قول ما لعنه، که معرفه شیخ، چنانچه شیخ الرئیس وسط را اینجوری تعریف کرده، گفته که وسط عبارت است از اونی که مقرون باشه با کلمه لعنه. فقولنا العقل موجود مفتقر الى الدلیل. اگر ما گفتیم عقل موجوده، احتیاج به دلیل داره، احتیاج به وسط داره، احتیاج به اوسط داره، احتیاج به برهان داره. و حمل الماهیت و ذاتیاتها غیر مفتقر اله. لیکن حمل ماهیت و ذاتیات ماهیت بر ماهیت احتیاج به دلیل نداره. الانسان و انسانون یا الانسان و حیوانون احتیاج به دلیل نه. چرا احتیاج به دلیل نداره؟ لأن ذاتی شیء بین ثبوت له. ثبوت ذات برای ذات و ثبوت ذاتیات برای ذات، اینا بین هستن. ذاتی شیء و کان ایزن بین ثبوت له. ذات و ذاتیات نه تخلق از ذات، لا یختلف ولا یتخلف. فلیس اینن ولا جزءن. پس وجود نه این ماهیته و نه جزء ماهیته. و ثالث قولنا لانفکاک للماهیه. حالا شاید اگر چنون که ما در اینجاها کم خوندیم